الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بندگان خدا، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. متقين همونطوری که امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن صبر را لباس زیرین خودشون قرار دادن، لباس زیرین قلب خودشون قرار دادن. در طول مباحثی که خدمت شما درباره صبر عرض شد ملاحظه فرمودید که انسان در مسیر مبارزه و رویارویی با نیرویی که او رو به سمت خوبی ها و صلاح دعوت میکنه و اون نیرویی که او رو به سمت فساد دعوت میکنه، اگر در مقابل او مقاومت بکنه و از مسیر صلاح و فلاح خارج نشه و اون چیزی رو که خدای تعالی میپسنده انتخاب بکنه و عمل بکنه، به این مقاومت صبر گفته میشه. مهمترین نقش رو هم در تکامل ما همین مقاومت و همین صبر داره. اما اگر عامل شیطانی غلبه کرد و در این جنگ انسان شکست خورد، سقوط میکنه و هلاکت او حتمیه و قطعیه. در جلسه قبل به یک روایتی از امام باقر سلام الله علیه که به جابر ابن یزید جعفی سفارشاتی داشتن حضرت، اونجا اون روایت رو برای شما عرض کردم که مفصلم هست اون روایت، توصیه کردم که مطالعه کنید. یه بخشیش میاد راجع به ایمان سخن میگه که برای ایمان چهار ستون قائله: صبر و یقین و عدل و جهاد. بعد صبر رو توضیح میده، میگه اما صبر یعنی اگر ایمان چهار تا ستون داشته باشه و بر روی چهار ستون استوار باشه، یکی از ستونهای ایمان صبره. بعد صبر رو ایشون توضیح داد. امام باقر علیه السلام فرمود و صبر منها علی اربع شعب. خود صبر هم خودش چهار پایه داره، چهار شعبه داره. علی شوق، که شوق یعنی علاقه مندی، که جلسه قبل این بخش رو کوتاه توضیح دادم. بعد فرمودن و شفقه، شفق یعنی ترس، و زهد، زهد به معنای بی‌رغبتی به دنیاست، و ترقب یعنی انتظار داشتن. بعد برای هر کدوم از اینها اثری رو بیان کردن. مثلا راجع به شوق و علاقه‌مندی فرمودن که همین شوق عامل است که انسان خواهش های نفسانیش رو کنار بگذاره تا به بهش برسه. فرمودن از یکی از شعب صبر شوق است و این شوق باعث میشه که شما برای رسیدن به اون چیزی که علاقه مندی که مثلا بهشته، خیلی از این خواهش های نفسانیت رو کنار بگذارید. دومیش رو گفتن شفق، دومی شعبه صبر رو گفتن شفق، اشفاق یعنی ترس. ترس از دست دادن نعمت‌های الهی و اون چیزی که در اختیار داشته انسان تا با اونها بندگی خدا رو بکنه، وقتی اینها رو از دست بده سرانجامی جز عذاب و جهنم نخواهد داشت. این براش غیر از جهنم چیز دیگری قابل تصور نیست. این ترس البته نباید انسان رو از کار بیاندازه. ترس بعضی مواقع حرکت آفرینه، بلکه یه حالتی باید در انسان به وجود بیاره که بتوانه در مقابل موانعی که براش پیش میاد مقاومت بکنه. اتفاقا عرض میکنم یکی از انگیزه بخشترین، یکی از عوامل انگیزه بخش برای انسان در انجام تکالیفی که به عهده داره، چه تکالیف فردیش باشه چه تکالیف اجتماعیش باشه، ترس از ضرره. همونطوری که امید در به دست آوردن منفعت عامل مؤثری است که انسان به حرکت بیفته و کاری انجام بده، اهل ایمان از جهنم و عقاب اخروی نگرانند، ترسانند و همین عامل باعث میشه که فاصله بگیرن از محرمات الهی، از لغزش ها، اقدامی راجع به گناه و اینها نداشته باشن. لذا حضرت فرمود یکی از شعبه های صبر که باعث میشه شخص معصیت نکنه ترس از آتش است. و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، کسی که از آتش بترسه اجتناب از محرمات میکنه. البته عذاب فقط منحصر به آتش و سوزاندن نیست، باید انس خودمون رو با آیات الهی و کلمات معصومین علیهم السلام بیشتر بکنیم تا بفهمیم که چرا بحث سوخت و سوز و عذاب و امثال اینها مطرح میشه، تا در نتیجه انگیزه کار و فعالیت برای ما ایجاد بشه و قدرت صبر در برابر وسوسه ها برای ما بالا بره. سومین مورد از ارکان صبر رو امام باقر علیه السلام زهد و بی‌رغبتی به دنیا دونستند. فرمودند و من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، دلبسته نبودن به دنیا مصیبت ها رو برای انسان استهانه باهی دو چشم، یعنی هون سبک میکنه، راحت میکنه، آرام میکنه، راحتش میکنه. زاهد کسیه که تعلق خاطری به دنیا نداره، هر اون چیزی که در عالم هست و وجود داره او رو نعمت خدا میدونه، اگر در اختیارش بود استفاده میکنه و شکرگزاری میکنه و اگر بهره نبرده بود به صلاح خدای تعالی درباره خودش این صلاح رو راضیه، میگه حتما مصلحتی بوده که در اختیارم نیست. لذا زاهد زندگی راحتی داره. مصیبت هایی که لازمه زندگی بشری است و افراد او رو وقتی به انسان ها میرسه جزع میکنن، فزع میکنن، سر صداشون بلند میشه، به طوری که بعضی وقتا این افراد با دیدن این مصیبت ها به حالت غش میفتن، به اغما میرن، به کما میرن و بعضی ها هم رفتارهای برخلاف پسند عقل و عرف انجام میدن، اینها انجام نمیدن. امام باقر علیه السلام اینجا راهکار داده که در مقابل این مصیبت ها چه باید کرد و اون کم کردن دلبستگی ها و وابستگی هاست. انسان وقتی وابسته بود، دلبسته بود، نمیتونه. بعضی وقتا به کفگویی میفته. ریشه سنگینی مصیبت دلبستگی است. چرا مصیبت اینقدر سنگینه؟ به خاطر اینکه انسان دلبسته است. دلبستگی ازش گرفته بشه آسان ازش میگذره. اگر انسان بفهمه که از بین رفتن مثلا اموال دنیا مسئله نیست، دوباره به دست میاد، سعی میکنه، تلاش میکنه، تدبیر الهی رو در این قصه ببینه، ناراحتی ها از بین میره. باید یه جوری روی نفس خودمون کار بکنیم که از بین رفتن این امور برای ما مصیبت نشه، دل ما رو مشغول نکنه. دیدید وقتی که یک چیزی را از یک کسی میگیرن که بهش وابسته است، به اون قدرتی که داره او رو میگیره بد و بیرا میگه، از کوچیکش بگیره تا بزرگ. یه بچه رو فرض کنید مادرش عروسک او رو از دستش بگیره، این شروع میکنه قدرتی نداره در مقابل مادر، به مادرش میگه تو خیلی بدی، بالاترین چیزی که میتونه بگه اینه، میگه تو خیلی بدی. اما اگر انسان بزرگتر شد، وابستگیاش بیشتر شد، زمان مرگش رسید، خدای تعالی میخواد جان رو بگیره. وقتی جان میخواد گرفته بشه، این چون وابستگی به زن و بچه و خانه و ماشین و باغ و ریاست و اینجور چیزا داره، وقتی میده اون عاملی که داره این را ازش میگیره خدا، شروع میکنه نعوذ بالله به خدا بد گفتن. بعضی موقع مردن و موقع نزع روح حرفای بی ربطی میزنن. من خودم دیدم بعضی ها رو که موقع جان دادنشون حرفای رو زدن که هرچی هم تلقین میکنی که باید چیز دیگه بگی، دست خودش نیست، اون وابستگیه داره گرفته میشه به اون کسی که داره این علقه رو قطع میکنه، دشمن انسان هر کی میخواد باشه. باید تا قبل از اینکه تامه مرگ رو درک بکنیم این علائق و وابستگی ها رو خوب مدیریتش بکنیم، روی نفس خودمون کار بکنیم. راهش این است که باور بکنیم همه این نعمت هایی که در اختیار ما قرار داده شده امانت خداست، در دست ما مدتی هست، باید این امانت ها رو برگردونیم. درباره بخش چهارم صبر هم فرمود و من تقبل موت سارع فی الخیرات یا سارع الی الخیرات. کسی که چشم به راه مرگه در کارهای نیک میکوشه، تلاش میکنه، چون میبینه داره وقت تمام میشه، فرصت کمه، اونورم ازش کار خیر میخوان. کسی در واقع شدن مرگ تردیدی نداره، برای همه این باور وجود داره که بالاخره خواهد مرد، هممون این رو میدونیم. اما انسان با اینکه میداند میمیرد، ذهن خودش رو از مرگ و مردن منصرف میکنه، سعی میکنه بهش فکر نکنه. حتی بهش میگن وصیت‌نامه بنویس، سختش میشه، فکر میکنه اگه وصیت‌نامه بنویسه میمیره. بعضی دیدید میگه آقا وصیت، میگه آقا حالا کو ما تا وصیت بنویسیم، فرقی نمیکنه که، کسی با نوشتن وصیت نامه نمیمیره. همین حالت تقافل انسان وقتی براش پیش آمد، ریشه همون دلبستگی ها میشه، ریشه مجموعه از این وابستگی ها به دنیا و دنبال کردن اونها میشه. ترقب که اینجا امام علیه السلام فرمودن یکی از پایه های صبر ترقب است، یعنی انتظار کشیدن، یعنی مؤمن باید دائما به فکر آیندهش باشه. یاد مرگ باعث میشه که شخص به فعالیت بپردازه، خود رو برای روز حساب با اعمال خیر و صالحه‌ای که خواهد داشت آماده کنه. رضا کسانی که معاد باور هستن، اهل کار و تلاشن، اونایی که به قیامت اعتقاد دارن بهتر از بقیه کار میکنن و در راه خدمت به مردم هیچ خستگی هم ندارن، تلاش میکنن، فعالیت میکنن، میگن با خدا داریم معامله میکنیم، رضای خدای تعالی رو در نظر میگیرن، به وظایف بندگی خودشون میپردازن. یاد مرگ صبوری رو در انسان تقویت میکنه. یاد مرگ باعث میشود که شخص عمدن و متعمدن دستش به آلودگی دراز نشه و فاستبقوا الخیرات رو کسانی دنبال میکنن که بیشتر به یاد مرگ هستن. مقاومت در برابر ناملایمات روزگار رو کسانی دارن که یاد مرگ هستن. این بحث تمام شد. یه حدیثم بخونم تا تکمیل بشه، با ساعت رو در اختیار داریم دیگه، 12:25 شروع کردیم. این روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله. دارد که رسول خدا از جبرئیل راجع به صبر پرسید که آقا این صبر چیه؟ جبرئیل عرض کرد که چند مطلب گفت، البته مفصل، حالا یه بخششون میگم. گفت این که صبر این است که در ناراحتی شکیبایی و استقامت داشته باشی. در ناراحتی ها همانطور که در شادمانی مقاوم هستی و در تهیدستی و فقر مقاوم باشی، همانطور که در توانگری مقاومی، در بیماری مقاوم باشی همانطوری که در سلامت مقاومی. پس صابر نباید از حال خود نزد مردم به خاطر مصیبت و بلایی که به او رسیده شکایت کنند. این مقدار فعلا کافی باشه تا نوبت بعد رزق ما در این بحث با قید حیات چه باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسيد رسول رب العالمين، وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده نساء العالمين، وصلى على سبطه الرحمه وامام الهدى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه، وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد وحسن ابن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا راضی به قضای الهی هستند. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 219 از حکم نهج البلاغه از 5 ویژگی که هر کدوم آثار بدی برای ما دارد ما رو برحذر میکنه. بخش اولش رو این نوبت عرض میکنم. فرمودن من اصبح علی الدنیا حزیناً فقط اصبح لقضاء الله ساختا. کسی که صبح کند در حالی که بر امور دنیا غمگین باشد بر قضای الهی خشم گرفته است. معنای کلام کاملا روشنه که انسان نباید بر قضاء الهی ناراحت باشه، خشمگین باشه. نتیجهش کفره. یعنی اون چیزی که خدا برای من خواسته من اینو نمیخوام. خدایا این چیه مثلا؟ نعوذ بالله شروع کنه با خدا حرف زدن که این چه وضعی بود برای من خواستی، این چه مثلا. کسی که مال و مکنتی داشت ناگهان همه را از دست داد، زندگیش تغییر کرد، یا امثال اینها، باید متوجه باشه که در دایره امتحان الهی قرار گرفته و با صبوری باید این مرحله رو بگذرونه و نمره قبولی بگیره. و الا غم و اندوه بر متاع دنیایی که داشته و حالا از دستش رفته چیزی جز کفر برای او به جای نخواهد گذاشت. در یه بیان دیگر ایست باز امیرالمومنین فرمودن معذبترین مردم در روز قیامت کسی است که از قضای خداوند راجع به خودش ناخشنود باشه. اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خدای تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش قرار بدهد. امروز 13 جمادی الثانی ام البنین مادر پسران امیرالمومنین علیه السلام بعد از عمری مبارزه و صبر و مقاومت و با اهدای 4 فرزند رشید به پیشگاه مولاش حسین ابن علی با دلی لبریز از محبت و ادب در مقابل ولایت دعوت حق رو لبیک گفت و راهی دیار دوست و در آرامگاه بقی در جوار فرزندان زهرای اطهر برای همیشه آرام گرفت. یکی از مهمترین خصوصیات این شیرزن با بصیرت زمانشناسی و شناخت دقیق مسائل مربوط به زمان بود، به طوری که بعد از واقعه عاشورا تلاش کرد تا با استفاده صحیح از رسانه اون روز نقش تبیینی خودش، یعنی اون جهاد تبیینی که گفته میشه، ایشون هم در اون مسیر بوده، قرار بگیره در اون نقش و صدای مظلومیت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا رو به گوش نسل‌های بعدی برسانه. و چون همسر شهید بود و مادر شهیدان این روز رو به درستی روز تکریم از مادران و همسر شهید، مادران شهید و همسر شهید به درستی قرار دادن، روز تکریم از همسر و مادران شهدا این روز قرار دادن، که بنده به خانواده شهدا، جانبازان، ایثارگران، مدافعان حرم، مدافعان امنیت، حافظان سلامت و همه کسانی که در راه پیشبرد اهداف الهی تحمل سختی و مرارت کردند و در این راه آسیب دیدند، به شهادت رسیدند، مجروح شدند، لطماتی دیدند، تبریک عرض میکنم و وفات این بانوی بزرگوار رو به همه شما تسلیت عرض میکنم و از خدای تعالی میخواهم که همگی ما رو رهرو به راه شهیدان و آرمانهایی که اونها در اون مسیر به شهادت رسیدند قرار بدهد و در اون مسیر باشیم انشاءالله. روز شهدای دانشجو، شهادت سید حسین علم الهدا و همرزمانش در هویزم همین روزه. به هر تقدیر مادران شهدا، این بانوان الگو و اسوه زنان ایران اسلامی، با الهام از رفتار حضرت زهرا و زینب کبرا و ام البنین علیهم السلام در صحنه های مختلف حاضر شدند تا جگرگوشه هاشون رو در راه اسلام و قرآن و ارزش های انقلاب به دستور ولی فقیه در اون مسیر قرار بگیرن و جانفشانی کنن. مادران شهدا که با تأسی از دو ویژگی مهم ام البنین، یعنی صبر و فداکاری، با صبوری و بدون ادعا شهید پروری کردند و همسران شهدا که همراهی کردند تا نهال انقلاب رشد بکنه، بالنده بشه، تثبیت بشه، و چون ارزش کارشون کمتر از شهادت نیست، خود شهدای گمنامی هستند که نزد خدای تعالی قطعاً مأجورند. ام البنین های عصر حاضر در ایران اسلامی همین مادران شهدا هستند. همون گونه عمل کردند. تکریم خانواده ها در حقیقت تکریم شهید است. شما مادر شهید رو خدمتش می‌رسید، دارید از شهید تکریم می‌کنید. تکریم همه ارزش ها و خوبی هاست. و در این تکریم ها باید سبک زندگی، تربیت شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل بعد منتقل بشه. حالا این مردان و همسران دلسوخته از نسل جدید تقاضا دارند. این یه تقاضا است. بنده خانه شهدا و ایثارگران هر هفته به طور مرتب توفیقش هست. از خدای تعالی خواستیم که این توفیق قطع نشه، میریم. حالا هم تقریبا مگر یه استراری بوده و الا ترک نشده. اونجا صحبت های میشه، مطالبی گفتگو میشه، مطالبی بیان میشه. اینها چیزی رو که میخوان، تقاضایی که دارن این است که اولا حفظ امانت انقلاب رو افراد برای خودشون اصل قرار بدن، یعنی هم مردم هم مسئولین حفظ این امانت. ثانیان اینها مکرر این رو گفتن، میخواهند یکی از آرمانهای انقلاب و خواسته های همگی شهدا که رعایت عفاف و حجاب در جامعه بوده، میخوان که با جدیت دنبال بشه و از مسئولین میخوان که ترک فعل ها رو کنار بگذارن و قوانین مربوطه رو با قاطعیت در سطح جامعه اجرا کنند. این خواسته خانواده شهدا و خانواده های ایثارگرانه که مسئولین این گونه عمل بکنن. به هر تقدیر شیرزن عرب ام البنین سلام الله علیها رو خبر آوردن که پسران در کربلا به شهادت رسیدن. اما او دائما پرسید حسین چه شد؟ حسین چه شد؟ دیروز در یه جلسه‌ای که با تعدادی از مرسی سرایان و مادهان اهل بیت داشتیم، اونجا یکی از این مدهان بزرگوار یه نکته رو گفت، نکته قشنگی بود. گفت وقتی که سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی به شهادت رسید، آقا بلا فاصله جانشین رو مشخص کردن، حکم دادن جانشین آمد که جبهه مقاومت خالی از فرمانده نباشه. اما حسین علیه السلام وقتی فرمانده لشکر، علمدار لشکرش به زمین افتاد، دیگه کسی نداشت که جانشین بگذاره، دست به کمر شد، صداش بلند شد الان انکسر از زهری، الان دیگه کمر حسین شکست. اما چگونه به شهادت رسید؟ این شهادت رو خود مادر گفته شنیدم که تو عمود آهن بر سرت خورده بود، دستانت از بازو قطع شده بود، بعد چگونه از روی اسب بر زمین افتادی؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام الغلب ینقلبون. یه صلوات بفرستید. خب اینجا عرض کردیم که خانواده شهدا، خود شهدا بحث عفاف و حجاب رو مطرح کردن، بحث رسید به عفاف و حجاب. مناسبت هم داره که چند جمله رو در این باره عرض کنم، چون 17 دی ماه توطئه استعماری کشف حجاب توسط یک عنصر مزدور بی سواد پلید دست نشانده انگلیس در سال 1314 در ایران اجرایی شد. در این راستا و در راستای جهاد تبیین چند نکته را عرض میکنم. خوب دقت بفرمایید، باز یه تحلیلیست، تحلیل نیست، یه مجموعه از مطالبه که خدمت شما عرض میکنم، خوبه به گوشتون بخوره، شاید هم مطلع باشید. راجع به همین بحث عفاف و حجاب با دقت انشالله توجه میکنید. خیلی خلاصه باز اصارگیری میخوام بکنم یه بحثی رو. اگر نگاهی به تاریخ معاصر داشته باشید میبینید که دائما از سیاست‌های مخالف عفاف و حجاب به عنوان وسیله سیاسی برای تضعیف قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام استفاده شده. یعنی هر جا خواستن اسلام رو زمینگیر بکنن، آمدن دستشون رو گذاشتن روی بحث عفاف و حجاب، یعنی سیاسیش کردن. لذا اینجا با قاطعیت میگم که کشف حجاب یک وسیله استعماری است در دست غرب برای سلطه فرهنگی و بعد سلطه سیاسی بر جوامع، و فقط هم اختصاص به ایران نداره، در هر جایی که خواستن سلطه گری بکنن همین کار رو کردن، همین از همین راه وارد شدن. و از اونجایی که دال مرکزی فرهنگ اسلامی مسئله عفاف و حجابه، تلاش غرب برای از میان بردن تمدن اسلامی همواره با ترویج بی‌عفتی و مقابله با حجاب همراه بوده. اولین حرکت‌ها در این زمینه برای استفاده ابزاری از بانوان در جهت مقاصد ضد فرهنگی در اواخر دوره قاجار شروع شد، از اون موقع شروع شد. خوب به این ریشه ها توجه بکنید، من الان بخشش رو عرض میکنم. اولین گروهی که از این روش برای گسترده شدن افکار خود و رخنه در فرهنگ اسلامی مردم ایران استفاده کرد، گروه منحرف بهائیت بود. برای شما روشنه که بهائیت یک آیین و یا حتی یک دین ساخته شده بشر که معمولاً از این کارا صورت میگیره دیگه، هر دینی که آمده یه تعدادی بلند شدن ادعا کردن در کنارش دین درست کردن یا دینهای رو ایجاد کردن، دینهای بشری در طول تاریخ هست، الان هم در دنیا هست دینهایی که ساخته بشره، ولی بهائیت این گونه نبود، بلکه آیینی است برنامه ریزی شده و دستساز استعمارگران به خصوص انگلیس با رابطه ای که محکم با گروهی از یهودیان داشتن انگلیسی ها، این کار رو انجام دادن. خوب است بدانید در ایران وقتی آیین بهائیت اعلام میشه، تعداد زیادی از یهودیان ایران تغییر مذهب دادن، گفتن ما مسلمانیم و مسلمان شدیم، که یه جریانی پیش آمده اون سالها، تاریخ رو مطالعه کنید، زیاد یه تعداد زیادی اومدن گفتن ما مسلمانیم. الان یهودیانی هستن همین در ایران که اسماشون هم اسمای مسلمانی است. خب تغییر مذهب دادن، اعلام کردن مسلمان. اما به سرعت بعد از اینکه مسلمان شدن اعلام کردن که به آیین بهائیت متصل شدن. بعد میگن در بین آیین اسلامی که بررسی کردیم، در میان مذاهب اسلامی بهائیگری و بابیگری رو اصیل میدانیم. یعنی اول آمدن، ببینید این ریشه رو ببینید کجاست، خدا نما مسلمانی، خب همه خوشحال میشن یه عده مسلمون شدن. بعد میگن نه، ما تو مسلمونا دیدیم این بهایی ها دارن درست میگن. بحث رو بردن کجا؟ حالا چه مسیری طی شد بماند. در زنجان یه جنگ دو ساله شد و مسائلی که داره و اینها سر جاش. اون چیزی که مسلم است این است که بهاییان اولین گروهی بودن که به صورت سازماندهی شده دست به کشف حجاب در ایران زدن و این روزها هم به شدت فعالن. همین تو این اختشاشات و تو مسائل این روزها یک نقش اصلی رو باز همین بهایی ها دارن و جریان بیهجابی رو قسمت عمدش توسط این جریان همین الان هم داره مدیریت میشه. اولین حرکت رو در دوره ناصرالدین شاه در دشت قزوین توسط یک زن مشهوره فاسده ای در اقدامی برنامه ریزی شده، کشف حجاب در میان گروهی از مردان صورت گرفت و از اون تاریخ هر جا سخن از کشف حجاب و ترویج بی‌بندوباری در حوزه زنان مطرح بود، ریشش به این فرقه فاسد برمیگرده و برمیگشت. البته با مسائلی مواجه شدن، نتوانستن موفق بشن تا رسید به دوران این قلدر بی سواد. این که میگم بی سواد برای اینکه یه وقت عرض کردم مدت‌ها نشستن نشوندنش بهش درس یاد بدن اینا، بعد از مدت‌های طولانی فقط تونست بنویسه رضا، فقط همین هم میتونست بنویسه، من برای امضا بود، که به دستور اربابان خودش وظیفه تخریب فرهنگ اسلامی و ضربه جدی به فرهنگ عفاف و حجاب رو پیدا کرد، این مأموریت رو گرفت و کشف حجاب رو اجباری و رسمی کرد. کارهایی که صورت گرفته مفصله، که یه وقت زن خودش رو هم با کشف حجاب فرستاد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، که اونجا علما قیام کردن و قضا شد. امام یه وقت فرمودن به این که آن شقی جنایتکار، یعنی رضا قلدر، دست به یک جنایت زد و آن جنایت کشف حجاب بود. نثار روح امام یه صلوات بفرست. فرصت نیست که بیان کنم، اما سیاست های این شخص شکست خورد، ولی در دوره پسرش، اون پسر هرزش، با استفاده از روش های نرم برای انحراف در عرصه عفاف و حجاب اقدامات جدیدی از طریق فرهنگ و سینما و محلهای فساد و امثال اینها فراهم شد. بعد از انقلاب هم هر گروهی به همون میزان که تفکرات انحرافی داشته سعی کرده که از سیاستهای زاویه دار با فرهنگ عفاف و حجاب برای جذب اقشار ضربه پذیر فرهنگی کشور به سمت جریان خودش استفاده بکنه. امروز میبینیم تلاش های غرب رو در جهت استفاده از بی‌بندوباری و روابط بی حد و مرز برای جوانان در جریان حرکت هایی که صورت میگیره، حرکت های تفشیری، مسئله مسیحی گرایی های سیاسی، که این هم یه بحثی داره یه وقتی براتون باید توضیح بدم که چگونه است، و امثال اینها داره صورت میگیره. حضرت آقا در یه بیانی فرمودن الان در دنیا تفکراتی هست که جاده صاف کن تسلط استعماری نوع جدید آمریکا و اروپا در همه دنیا است. یعنی ایجاد جوامع دموکراتیک به سبک غربی و همین چیزی که شما میبینید دنیا رویش حساس است. اگر در جهت ایجاد حجاب یک ذره نسبت به لباس افراد این جوامع تعرض بشود، همه دنیا را قوقا بر می‌دارد. ولی اگر در جهت کشف حجاب به لباس کسی تعرض بشود، یک صدم آن در دنیا قوقا نمی‌شود و این واقعیتی است. خب این راجع به حجاب، مسیری که آمدیم برای شما اینا رو گفتم، این سابقه رو گفتم تا الان، مسیر خوبی شد رسیدم به اینجا. اتفاقا 19 دی در همین هفته که در میان روزهای انقلاب مثل خورشید می‌درخشه و مقدمه فتح نهایی و پیروزی انقلاب شد و خون رو بر شمشیر پیروز کرد، ریشه هایی داره این 19 دی. یکی از اونها شهادت فرزند گرانقدر حضرت امام شهید حاج آقا مصطفی بود که موجی از انزجار و نفرت رو نسبت به رژیم در بین مردم ایجاد کرد. مجالس متعدد در گرامی داشته حاج آقا مصطفی صورت گرفت و اون جلسات شد صحنه های مبارزه علیه رژیم طاغوتی و حمایت از امام. شاه برای جبران خسارت اقدام به توهین به ساحت مقدس حضرت امام و مشوش ساختن چهره منور ایشون کرد در انظار عمومی. دستور داد در یه مقاله با صراحت به اون بزرگوار توهین کنن. درست همین کاری که این روزها میبینید مستکبرین و سران فاسد کشورهای به اصطلاح دموکراتیک و آزاده انجام میدن. خیال میکنن اگر اهانت به رسول خدا کردن و یا بی احترامی به سید و قائد نظام اسلامی بکنن، این سیل و حرکت عظیمی که در جهان بر علیه اونها را افتاده آرام میگیره. خیر، اینطور نیست. این را بدانید، با این امور عزم و اراده ملت ما رو در راه درستی که طی میکنند محکمتر میکنید و زمان نابودی خودتان را نزدیکتر. درسته که فرانسه این کارو میکنه، اما ریشه همه اینها به قول اون بزرگوار گفت اگر دیدید دو تا ماهی توی قعر دریا با هم دیگه دعواشون شد تو سر کله هم زدن، بدونید کار انگلیسا بوده. اینجوری میگفت یه بزرگواری. فرانسه داره الان میدون داری میکنه، اما ریشهش در انگلیسه. شما انگلیس صحبتی باهاش بکنید. همونطوری که رژیم شاه نابود شد با اون مقدمه که درست کرد، اینها هم مقدمات نابودی خودشون رو فراهم میکنن. دستگاه دیپلماسی کشور باید با قاطعیت بیشتر و محکمتر وارد عرصه بشه. وضعیت این کشورها و نوع رفتارشون برای ملت ما کاملا روشنه و این مسائل فقط با خواستن و بیاید مثلا وزارت خونه یه تذکری به اونها داده بشه این حل نمیشه. بله، اصل اولی جمهوری اسلامی روابط دوستانه با همه کشورهاست، اما به شرط اینکه اونها چنگ به صورت نظام اسلامی نزنن، که اگر این کار صورت گرفت باید با قاطعیت بیشتری برخورد بشه. بار اول نیست که بخوایم به اونها تذکر بدیم. اعتبارنامه سفیر رو لغو کنید، کاری کنید که بازدارندگی داشته باشه. به هر جهت خبری هم از عراق رسید که امام سلطنت را شرعی نمی‌داند. در نتیجه شاه دستور داد این نگارش مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه، اسم این مقاله این بود، دستورش داد نوشته بشه. قبلا هم یه مصاحبه با یک مجله آمریکایی کرده بود، در اونجا بخشای از این صحبت‌ها رو در اون مجله آقا گفته بودن. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم با این مقدمات اینجاست که در اون مقاله به طور صریح میگه بی‌حجابی را فضیلت دانسته و حجاب را کهنه پرستی و ارتجاع سیاه معرفی میکنه، به امام اهانت میکنه، قیام 15 خرداد سال 42 رو توطئه استعمار سرخ و سیاه معرفی کرد. یه تو این کرد. اما به زنگاه مطلب رو حجاب بود باز. خوب دقت بکنید. تاریخ حجاب رو گفتم از دوران قاجار بگیرید تا زمان ابتدای انقلاب خودمون. اون نامه هم توش و اون مقاله هم باز ریشهش در حجاب بود. این شد مقدمه یک حرکت عظیم از روی بصیرت و به موقع مردم قم در 19 دی که بحث خودش رو داره. دیگه حالا وقت ما هم گذشت. به خصوص راجع به غیرت دینی و جنگ نرم و وحدت کلمه، حضرت آقا سال گذشته در دیداری که با مردم قم داشتن نکات خیلی مهم و دقیقی رو فرمودن، انشالله اونجا ملاحظه کردید. خب در اینجا هم باز می‌بینید مسئله حجابه. پس می‌بینید وقتی از حجاب به عنوان دیوار برلین نام برده میشه، نباید ساده انگاری کرد و از کنار او به سادگی عبور کرد. با حرکت‌های بی برنامه و مدیریت نشده بخوایم کاری رو از پیش ببریم و مسئله به این مهمی رو بخوایم حل بکنیم، نه، کار میبره، کار میخواد. بعد هر کس با هر فکری که داره در مصاحبه ها، تریبون ها نظری بده، یه حرفی بزنه، یه عملی انجام بده، کارهای اساسی و ریشه‌ای خراب بشه. شما ببینید رهبر معظم انقلاب همین چند روز قبل چه فرمودن. البته باید مطلب رو به درستی تلقی بکنیم، همه خوب بفهمیم که رهبر چه میگوید و از ما چه میخواهد. گاهی راجع به قانون شرع و اسلام گفته میشه، خب که ایشان هم به صراحت فرمودن قابل انکار نیست. حجاب رو کسی نمیتونه انکار بکنه، کسی نمیتونه حجاب رو نفی بکنه. گاهی راجع به تهمت زدن افراد به بیدینی و ضد انقلابی است، این یه بحث دیگری است. ایشون فرمودن به ظاهر عمل کسی در یک مورد نمیتونیم بگیم که او ضد انقلابه. این حرف درستی است. شما هر کسی رو هر چی دیدید نمیتونید دمگش بکنید. استدلال هم کردن چون کاری رو که ضد انقلاب از همین آقا خواست، از این همین خانم خواست و از این قش خواست، اینا انجام ندادن. چون انجام ندادن پس در زمین دشمن حرکت نکردن. لذا تهمت اینجوری هم نباید زده بشه. یه وقت بس بر سر نظامات اجتماعی و اجرای قوانین اجتماعی و رعایت این مقرراته. کسی اینجا سخنی نگفت. کسی نمیتواند بگوید برای جلوگیری از فلان خلاف نباید قانون وضع کرد و بعد قانون رو اجرا نکرد، مثلا قانون وضع بشه اما اجراش نکنه. کسی اینو نمیگه. اتفاقا قانونگذار برای حفظ و صیانت جامعه باید ورود بکنه، قانون متناسب بریزه و این خواسته مردمه که وارد بشه قانونگذار جامعه رو حفظ بکنه. اگه قانون کم داریم قانون بریزه. دستگاه انتظامی میخواد وارد عمل بشه در یه مقطعی، قانون نداره. اگرم عمل بکنه باید بده عواقبش رو ببینه چون برخلاف قانون عملی شده. در جاهای دیگه موارد دیگه، اونجایی هم که قانون داره قانون رو عمل نمی کنه، خب اون ترک فعل رو باید دنبال کرد. آقایون مواظب باشن در بیان مطالبی که میگن. دشمن میخواد نماد ارزش‌های دینی و الهی رو که یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است رو به یک مقوله سیاسی تبدیل بکنه. مقدمه بحثم رو یادتون باشه. تا بتونه سلطه‌گری بکنه و مردم و مسئولین رو در این جنگ شناختی به خطای محاسباتی بیندازه. جامعه رو بحرانی بکنه و هر کس رو به بهانه از کار بیاندازه، در نهایت جامعه اندلسی بشه، نفع خودش رو. تمدن 700 ساله اسلامی با همین مسئله عفاف و حجاب از بین رفت. ندونستن بعد چه کار بکنن. دستگاه مقننه به جای نظریه پردازی، ببینید اونا میخوان چه کار بکنن. ما الان در زمان اوجگیری قدرت فناوری اطلاعات در حکمرانی جهانی هستیم. الان اینهایی که این مجموعه دستشون هست، یعنی دشمن، اینها اراده میکنن چه صدایی در چه زمانی و چگونه به گوش مخاطبان برسه و در معرض دید اون افراد قرار بگیره. اراده میکنه امروز یه دونه کاریکاتور بکشه، فردا اراده میکنه فلان مسئول رو براش یه داستانی درست بکنه، پس فردا اراده میکنه یه شکلی از یک صدایی یه چیزی در جای دیگه در آورد. او الان داره این کار رو میکنه. الان به جای اینکه سلطه بر خاک و جغرافیای زمین داشته باشند، سلطه بر جغرافیای ذهن و افکار و عقاید انسان‌ها میکنن. اصلا دیگه لازم نیست بیان زمین رو بگیرن. ذهن افراد رو که گرفتن، اون کشور رو گرفتن، بر جغرافیای دل و فکر و ذهن سلطه پیدا میکنن. هر چه میپسندن به خورد ملت ها میدن و از اونها مطالبه میکنن. خب دستگاه مقننه ما به جای نظریه پردازی و مصاحبه های انتخاباتی که بعضیا بعضن انجام میدن، به وضع قوانین کارا که هم بازدارنده باشن از جهاتی و هم حرکت آفرین باشن از جهات دیگر اقدام کنه. مکتب حاج قاسم همونطور که قبلن هم گفتیم، مکتب قرآن، مکتب اسلام، مکتب امامین انقلاب، کاملا شفاف و روشنه. اینجور نباشد که هر کسی منبر خواست هر کاری رو انجام بده، بیاد کار خودش رو نسبت بده به مکتب حاج قاسم، به این شهید سعید. نکنه این کارو بکنن. مواظبت باید داشت. هم مواظب اون مجموعه های بین المللی که دارن بر ذهن کار میکنن، هم نیروهای داخلی باید حواسشون رو خوب جمع بکنن. وقت گذشته، من دیگه بیش از این تفصیل ندم. عملیات کربلای 5 همین روزها بود. چه عملیات بزرگی و چه آثاری داشت که بعد باز توفیقی بشه یه روز من این رو ذکر کنم و مطالبی که مربوط به او هست رو روایت کنم. 20 دی هم شهادت میرزا تقی‌خان امیر کبیر بود که چقدر 3 خورده ای بر این کشور حاکم بود، اما چه آثار و برکاتی از او باقی ماند. یه دیداری هم، این دیدارهای اخیر آقا رو در هفته گذشته بررسی بکنید. صحبتی که کردن خیلی صحبتای جالبی بود، هم با خانواده آقای مصباح، هم با خانواده شهید، هم شهید سلیمانی، هم با بانوان که داشتن. تعبیرات حضرت آقا خیلی تعبیرات قشنگی بود. اونجا فرمودن به این که قبلا یادتون باشه فرمودن فرهنگ هواست، فرهنگ مثل هواست. خب چند روز پیش که فرمودن زن در خانواده مثل هواست، خیلی قشنگه این حرف. یعنی زن فرهنگ سازه، حافظ فرهنگه. اگر این زن در جامعه، در خانواده خراب شد، فرهنگ خراب میشه، جامعه خراب میشه. خب حالا دشمن که قصد داره فرهنگ ما رو از بین ببره، فرهنگ دینی ما رو تخریب بکنه، ارزش‌های الهی ما رو از بین ببره، انقلاب ما رو نابود بکنه، جامعه رو به ابتذال بکشانه و نابود بکنه، از کجا شروع کنه؟ خوبه از زن. از زن که مادر خانواده است، از همسر که باز برگشتش به زنه. اگر او تخریب شد، جامعه خراب میشه، فرهنگ خراب. چه تعبیر زیبایی کرد حضرت آقا راجع به این که زن مثل هواست، همونطور که فرهنگ مثل هواست. یعنی که اگر زن در جامعه خراب شد، فرهنگ اون جامعه از بین رفته. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارف خودش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل عنایت بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و انقلاب و اسلام و اهل بیت به خودشون برگردان و توفیقات و تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.